قدرتشون هم در واقع قدرت داخلی هم در قدرت جهانی قائلن که باید همواره ضامن امنیت صهیونیست‌ها و رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی باشند. به همین دلیل به شدت مراقبت می‌کنند از رژیم صهیونیستی و تحولات و اتفاقات منطقه خاورمیانه رو همواره مد نظر دارند. لذا آنچه که مسلمه در حوزه سیاست جهانی یا استراتژی کلان سیاست جهانی هم اونها یک رقیب ویژه‌ای به نام چین دارن. چین هم خب طبیعتاً عرصه گسترده‌ای از در واقع روابط رو در خاورمیانه در پیش گرفته. طبیعتاً آمریکایی‌ها مراقبن که چینی‌ها در حوزه‌های مختلف جای اونها رو در منطقه خالی نکنن. به همین دلیل وضعیت به گونه ایست که الان با در واقع هجوم همه جانبه‌ای که صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اشغالی به ویژه در باریکه غزه دارند، متاسفانه علی‌رغم اون موازین و معیارهای حقوق بشری که اونها مدعی اون هستند، کشتار فجیع بیش از 25,000 و اخیراً هم باید صحبت از 26,000 مردم مظلوم غزه رو اونها نمی‌بینند. اما امنیت و اون در واقع تعهد خودشون به حفظ در واقع امنیت رژیم صهیونیستی رو همواره در سرلوحه برنامه‌های خودشون قرار دادن. به همین دلیل هست که اونها هم میخوان از این فضا برای پوشش افکار عمومی در عرصه‌های انتخاباتی استفاده بکنن، چون به هر حال لابی صهیونیست‌ها در امریکا همواره نقش ویژه‌ای در تعیین رئیس جمهور داره. اونها حمایت از رژیم صهیونیستی با صهیونیست‌ها رو به عنوان یک برگه برنده خودشون در انتخابات مد نظر دارن. در فضای منطقه‌ای خب اونها از طی 5-6 سال اخیر با اون طرح معروف به ابراهیم سعی کردن یک پوشش ایجاد بکنن بین اعراب و صهیونیست‌ها تا به نوعی موضوع فلسطین رو فراموش شده خطاب بکنند. به همین دلیل اونها امیدوارن که با حضور مستمر در موضوع جنگ غزه فضایی رو ایجاد بکنن که اولا اون تعهدات مربوط به وحدت میان صهیونیست‌ها و اعراب رو زنده نگه بدارن و از طرف دیگه با برخی شعارها مثل موضوع در واقع ایجاد دو کشوری در سرزمین‌های اشغالی فضایی رو ایجاد بکنن که بتونند تعدیل لازم رو در عرصه‌های سیاست‌های منطقه‌ای و در واقع داخلی امریکا پوشش بدن، به گونه‌ای که به اهداف متعدد هم انتخابات در فضای ملی هم بحث طرح وحدت اعراب و اسرائیل رو به نوعی فراموش شده خطاب نشه و هم این که در واقع معترضین به حضور صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی رو به گونه‌ای با این موضوع ایجاد دو کشوری تسکین و آرام کنند. به همین دلیل است که ما شاهد سفرهای متعدد و پی در پی وزیر خارجه امریکا و همواره اونها حضورشون رو در موضوع در واقع جنگ یا طغیان و وحشیگری صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه رو ما شاهدیم به نوعی تلاش بکنن که بلکه سردمدار این عرصه باقی بمانند.
بسیار سپاسگزارم آقای رشنای بزرگوار، همواره همراه برنامه رویداد هستید. سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم خدمت شما خواهیم بود.
سلامت باشید، خداحافظ.
زنده باشید، ظهرتون بخیر و خدا نگهدار. آقای احمدی کویه از بهارستان اصفهان پیامک فرستادن و هر دو مورد رو انتخاب کردن در سوال پیامکی برنامه امروز، و آقای خانم بختیاری از سمنان هم انتخابشون همین بوده و گزینه 3 رو به 30,035 پیامک کرد. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0913 55 30 انتخاب ایشون هم هر سه مورد بوده. و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0917-2530 که پیامک فرستادن توضیحاتی رو دادن اما فراموش کردن گزینه مورد نظرشون رو برای ما ارسال کنن. انزوای سیاسی تل‌آویو و آغاز جدید در عرصه بین الملل موضوع بعدی برنامه رویداده که اون رو با جناب آقای مهدی مشکینی کارشناس مسائل سیاسی بررسی میکنیم. آقای مشکینی سلام و ظهرتون بخیر.
آقای رشیدی سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. کنار گذاشتن رژیم صهیونیستی از اجلاس امنیتی مونیخ بعد از رأی دادگاه لاهه اتفاق افتاد اونطور که مستحضر هستید، انزوای این رژیم همچنان چطور در جریانه و این موضوع رو چطور بررسی میکنید؟
ببینید رژیم صهیونیستی بعد ماجرای طوفان اقصی وقتی داشت تصمیم میگرفت برای حمله زمینی به غزه، خب بعضی کشورهای اروپایی و برخی مقامات اروپایی هم در پیام‌های غیر رسمی و پنهان خودشون به رژیم هشدار دادن که چنین کاری تبعات سنگینی خواهد داشت و اونها برای اینکه بخوان اون اهداف اولیه‌شون یعنی ضربه اساسی به حماس رو دنبال کنن باید مجبور خواهند شد دست به اقدامات غیر انسانی بزنن و اقدامات ضد حقوق بشری رو دنبال کنن و این میتونه احساسات جهانی رو جریحه‌دار بکنه. آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها می‌دونستن که اگر این جنایات شکل بگیره تو خیابون‌های خودشون شاهد چنین راهپیمایی ها و چنین تظاهراتی خواهند شد. به تبع رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از این هشدارها توجه نکرد و تنها با حمایت آمریکایی ها وارد این معرکه شد و امروز وقتی این رسیده بود که اروپایی ها بالاخره این پیام رو بدن که دیگه از اینجا به بعد رو نمیتونن با اسرائیل همراهی کنن.
این دست رفتارها و حرکت هایی که رژیم صهیونیستی رو به انزوا میبره احیانا میتونه پایان دهنده نبرد و حملات بیرحمانه به غزه باشه.
ببینید الان ما یه توی شرایط جدیدی هستیم. بعد از طوفان رقصا واقعا اسرائیل توان این رو نداشت که کار رو ادامه بده، یعنی کاملا متوقف شده بود. بعده. اما این آمریکایی‌ها بودن که وارد غزه شدن و مدیریت جنگ رو به عهده گرفتن و یا آمریکایی‌ها کمک نمی‌کردن، نتانیاهو الان اصلا به عنوان یک مقام سیاسی اصلا اونجا دیگه حضور نداشت و اون چیزی که بهش اصطلاحا در زبان رایج میگن دولت کلا از هم پاشیده بود. اما امروز ما توی شرایطی قرار گرفتیم که آمریکایی‌ها حتی نمیتونن از سربازان خودشون توی منطقه حراست کنن، حتی نمیتونن از پایگاه‌های نظامی خودشون در عراق، در سوریه دفاع کنن و بالاخره این پیام که بالاخره جبهه مقاومت به پایگاه آمریکایی‌ها حمله می‌کنه نشون میده که امریکایی‌ها در آستانه انتخابات باید بالاخره شرایط حمایتشون از رژیم صهیونیستی رو مشخص کنند و نمیتونن بیش از این، بالاخره آمریکایی‌ها نمیخوان بیش از این هزینه بدن برای حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی.
و نکته مهمی که هم رژیم صهیونیستی هم امریکا تلاش داره با شعله ور کردن آتشی دورتر از منطقه درگیری در فلسطین اشغالی در حقیقت حواس‌ها رو به اون سمت جلب بکنه و شکست خودش رو در نبرد غزه به یه معنای زیر پوششی ببره که کمتر دیده بشه. این گزاره درستی است؟
دقیقاً از ابتدای این جنگ نتانیاهو و مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی تمام تلاششون رو برای انحراف از افکار عمومی داشتن. بله. از مهمترین و ایدئالترین شرایط برای اونها درگیری بین ایران و آمریکا یا درگیری های ثانویه توی منطقه. بله. خب ایران هوشیار بود و بالاخره اقدامات تروریستی که علیه ایران شد رو در همون سطح پاسخ داد و بعضی رو در سطوح بالاتر پاسخ داد. اما الان نتانیاهو تلاش میکنه و دست و پا میزنه که آمریکایی‌ها به بهانه حمله‌ای که به سه سربازشون اقدام نظامی علیه ایران بکنن، اما خب ایران پاسخش رو روشن و شفاف داده که اگر خاک ایران هدف قرار بگیره یا منافع ایران توی هر کشور کشورهای من هدف قرار بگیره، تمام منافع آمریکا تهدید خواهد شد و ایران به صورت مستقیم و علنی با تمام توان به پایگاه‌های آمریکا توی کشورهای منطقه حمله خواهد کرد، از بحرین، عراق، سوریه و هر کشوری که بخواد آمریکایی‌ها اونجا پایگاه داشته باشن، اونها در بالاخره تیررس موشک‌های ایران قرار خواهد گرفت و بالاخره هزینه‌اش برای آمریکا به شدت بالا خواهد بود.
و ولی همچنان این کار رو انجام میده و مخصوصا
راه دیگه واقعا جز این نداره.
در یمن خیلی دنبال این بود که فضا رو به نحوی ببره به سمت این که افکار عمومی از غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه منحرف بشه، ولی باز هم اتفاق نیفتاد.
یک نمونهش یمن بود، یک نمونهش بحث اقدامی که ترور مستشاران ایرانی بود. اونها تو همه اینها دارن این کار میکنن. مثلا در حوزه یمن اسرائیل خیلی تلاش کرد آمریکا با یمن درگیر بشه، آمریکا دو سه مرحله به یمن حمله کرد ولی انصار الله یمن بالاخره کارش ادامه داد و حتی اومد جلوتر و امروز دیدیم که روز گذشته که ناو جنگی امریکا رو هم هدف قرار داد، نشون داد که انصار الله یمن واقعا با تحریک رژیم صهیونیستی و اقدام نظامی آمریکا به یمن متوقف نخواهد بود. این نمونه ایست که بالاخره نشون میده که اگر این اقدام علی ایران هم شکل بگیره، ایران پاسخش دردناکتر و واقعا میتونه غیر قابل پیش بینی باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب مشکینی از توضیحاتتون. ان شاءالله باز هم در فرصت های آتی در خدمتتون باشم.
منم از شما و از همه مخاطبان تشکر می‌کنم.
زنده باشید. ظهر شما بخیر. به خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
در آستانه 45مین دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و روزهای شاد و خاطر انگیز این دهه مبارک. میخوایم گفتگو کنیم با رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، حجت الاسلام و المسلمین محمودی بزرگوار، که همواره فرصت به ما دادن در مناسبت‌های مختلف خدمت ایشون بودیم و توضیحاتشون رو شنیدیم. اما بفرمایند که برای 12 بهمن چه برنامه‌ای دارند. حاج آقای محمودی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و تبریک عرض می‌کنم. ایام دهه فجر رو و روزهای خوبی رو برای همه عزیزان آرزومندم. خدمت شما هستم.
زنده باشید. لطف شماست. خب فردا 12 بهمن هست، سال روز خاطر انگیز ورود حضرت امام خمینی به کشور، و بفرمایید که برای پاسداشت و گرامی داشت این روز بزرگ چه برنامه‌هایی تدارک دیدید.
بله، عرض کنم به حضور شما، همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، ما در آستانه دهه فجر هستیم. اگرچه برنامه‌های دهه فجر از چند روز پیش آغاز شده، ما بله در هفته استقبال از دهه فجر هر روز حرم مطهر حضرت امام شاهد حضور میهمانان و گروه های مختلفی بود که با حضور در حرم ادای احترام کردند و گرامی داشتن، یاد امام رو تجلی میثاق کردند. فضاسازی های تبلیغی در سطح شهرها در حال اجرا هست و امروز هم که روز زنگ انقلاب بود دیگه، به خاطر اینکه ما بعد روز پنجشنبه مدارسمون تعطیل بود، زنگ انقلاب روز جلوتر و امروز برگزار شد. ساعت 9:33 دقیقه در کلیه مدارس کشور زنگ انقلاب صدا در آمد و دانش آموزان عزیز ما و آینده سازان کشور ما اون شور و نشاط خودشون رو در آستانه دهه فجر به نمایش گذاشتن.
خب
فردا روز 12 بهمن ماهه و انشالله در سراسر ایران اسلامی ما شاهد برنامه های فراوانی خواهیم بود. در تمام استانها، در تمام شهرستانها ما شاهد برنامه های ویژه‌ای به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر هستیم، خصوصا در شهرها و نقاطی که منتسب به حضرت امام هست و نشانی از حضرت امام داره، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، ما شاهد برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم بود. اما مرکز ثقل این برنامه‌ها در تهران هست که ما انشالله فردا در تهران شاهد برنامه‌های مختلفی هستیم که رژه موتورسوارها و گلواران این مسیر حرکت امام به سوی بهشت زهرا و اجتماع با شکوه مردم عزیز و انقلابی ما در بهشت زهرا و برگزاری مراسم در حرم مطهر برنامه محوری ماست که انشالله ساعت 9 صبح حرم مطهر حضرت امام میزبان مردم عزیز خواهد بود و ساعت 11 صبح هم در بهشت زهرا در مکان جلوس حضرت امام در اون نقطه ای که اون نطق تاریخی حضرت امام و سخنرانی کوبنده امام بر علیه رژیم شاه اونجا ایراد شد، ما انشالله شاهد یک نشست و جلسه با حضور اقشار مختلف خواهیم بود و اون مکان گلواران خواهد شد. این در واقع آغاز دهه فجر هست که ما انشالله فردا با گرامی داشت سال روز ورود حضرت امام زنگ آغاز این دهه رو به صدا در خواهیم آورد. اگر چه عرض کردم برنامه هایی از روزهای پیش در حال اجرا هست تا انشالله سایر برنامه ها و همه خودمون را آماده کنیم برای یوم الله 22 بهمن
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای محمودی از توضیحاتی که فرمودید. برای شما و همه همکارانتون در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آرزوی موفقیت دارم و تبریک میگم مجدد به شما و همه شنوندگان خوبمون.
ممنونم از جناب عالی، جناب رشیدی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز تشکر دارم و آرزوی توفیقات روز افزون و روزهای پربرکت.
سپاسگزارم، ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. ممنون هستم.
انتخابات در پیش داریم.
انتخابات در پیش داریم.
یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات. اونچنانی که شایسته این ملت انجام میگیره.
تلاش میکنه.
حضور مردم در صحنه. باید ترویج بشه.
اینی که شما میبینید
درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره؟
این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی
آمریکاست.
این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان بویایی داره،
هر کسی مخاطبی داره،
میتوانه اثر بگذاره، باید این زمینه کار کنه و تواصل بالحق.
این حق
تواصی به هم، وظیفه همه است.
امروز
احساس
وظیفه نسبت به انتخاباتی که از کارهای نقد جامعه
مجاهد در جهاد طبیعی.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان بویایی داره، تواصی به هم، وظیفه همه است.
ساعت 12:47 و برنامه رویداد رو همچنان میشنوید. در بخش دیگری از موضوعات برنامه، نظارت بر بخش خصوصی به جای دخالت، تأکید رهبر معظم انقلاب رو بررسی میکنیم با جناب آقای دکتر مرتضی افقه، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. جناب افقه سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از همراهیتون. همطور که میدونید در دیدار تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری، ایشون تأکید کردند که نظارت دولت بر بخش خصوصی حتما اعمال بشه، اما دخالت رو نفی کردند و از منظر شما میخوایم بررسی بکنیم که از نگاه شما بهترین راهکار برای رسیدن به این مهم و رفع اختلاف میان بخش خصوصی و دولتی چی میتونه باشه؟
ضمن تشکر از شما، البته من تصحیح کنم، من اقتصاد خوندم، کارشناس سیاسی نیستم، از این منظر اقتصاد هم بررسی میکنم.
بله، احتمالاً من اشتباه بیان کردم. بله، منظورم کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه بود. از شما عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم. عرضم به حضورتون، خب این مسئله جایگاه بخش خصوصی و یا بخش دولتی از بعد از پایان جنگ مطرح بوده و تا به امروز هم هنوز ادامه داره و من به نظرم میاد که هنوز هم این مرز بین فعالیت این دو در عمل خیلی مشخص نیست. همین یک مقداری مشکل ایجاد کرده. در مبانی نظری و تئوریک این مشخصه که دولت تا کجا وارد بشه و بخش خصوصی تا کجا، توی اقتصادهای مختلف. البته توی ما سه گروه اقتصاد داریم، همون گونه که میدونید، اقتصاد سوسیالیستی یا متمرکز و اقتصاد آزاد و اقتصاد مختلف که الان تقریبا اغلب غریب به اتفاق اقتصادها مختلف هستن، ایران هم یکی از اونها. منتها این بحث که بخش خصوصی چه جایگاهی داشته باشد و این توصیه مقام رهبری که فرمودن دخالت نباشد و نظارت باشد، به انهای مختلف توی همین سه دهه گذشته مرتب تکرار شده، حتی سالهایی رو هم با همین عناوین مشابه عنوان کرده هم و بنابراین بوده که همین موارد دنبال بشه. بنابراین به لحاظ نظری این توصیه سالهاست داره تکرار میشه، باید دید که چرا عملیاتی نشده. من به نظرم الان دیگه تمرکز باید بر اون بشه. بخشی از مشکل رو من ریشه فلسفی میدونم، یعنی نگرشی نه الزامن اقتصادی، به این مفهوم که هنوز تولید جایگاه بالایی در نظام فکری و نظام ارزشی تصمیم گیران و تصمیم سازان نداره و بنابراین انبوه موانع و مشکلاتی که سد راه فعالیت‌های تولیدی به خصوص بخش خصوصی هست هنوز برداشته نشده. این خیلی هم ارتباطی با دولت به معنی قوه مجریه نداره. مجموعه نهادهای حاکمیتی، چه دستگاه قضایی، چه مجلس و چه خود دولت، موانع و مشکلاتی رو پیش روی تولید دارن که مجموعه اینها باعث شده که بخش خصوصی هم خیلی موفق نباشه و این درگیری و تضاد بین این بخش دولتی و خصوصی زیاد بوده. البته از اون ورم متاسفانه خلاهای قانونی و ناکارآمدی ها باعث شده که عده‌ای به طمع سوء استفاده از رانت هایی که دولت به درستی برای پیشبرد کارها به بخش هایی یا مناطقی میدهد وارد شدن و بخش خصوصی واقعی نیستن. بنابراین یه مقداری برای حل این مسئله به نظرم از توصیه باید فراتر رفت و ریشه هاش رو پیدا کرد
و از منظر شما قابل اجرا هست؟ یعنی میشه امید داشت که این اتفاق بیفته و این اختلافات رفع بشه؟
از نظر من قابل اجرا هست، اما همونجور که عرض کردم به دنبال این توصیه باید اقدامات عملی بشه. اقدامات عملی از نظر من اول برمیگرده به انتخاب و انتصاب کارگزاران که باید بر اساس شایسته سالاری مبتنی بر تولید باشه. بله. بخش دولتی خودش رو رقیب بخش خصوصی نبینه تا امضاهای طلایی ایجاد نشه. بخش دولتی به لحاظ مالی باید به گونه‌ای تأمین بشه که طمع احیانا از قدرت امضایی که داره بعضن دچار لغزش سوء استفاده نشه. اینها نیاز به همزمان داره و هم البته تحولات نگرشی نسبت به تولید و هم تحولات عمیق ساختاری. این دو قسمت دوم و سوم انجام نشده، یعنی بخش اول که توصیه است و تأکید همیشه انجام شده الان هم دوباره تکرار شده، بخش های بعدی متاسفانه دنبال نشدن تا به الان و بنابراین به نتیجه نرسیده.
بسیار عالی. آقای افقه، نقش در حقیقت نظام تقنینی و مجلس رو چقدر مهم میدونید در اینکه این اتفاق رخ بده؟
بله، من عرض کردم نه تنها بخش تقنینی بلکه بخش قضایی هم به همین ترتیب است. یعنی ما ستا قوه باید مخاطب این سخن فقط دولت نیست. بخش تقنینی انقدر، اینجوری که خود نماینده ها بارها گفتن، انقدر قوانین متعدد و سردرگم کننده در ارتباط با بخش تولید داده که خود این از جمله مشکلاتی است که هم برای بخش دولتی که مجری کاره و هم برای بخش خصوصی ایجاد کرده. بنابراین بخش تقنینی هم در وهله اول باید نمایندگانی باشند که هم به لحاظ نگرشی تولید و رفاه مردم اولویتشون باشه و هم به اندازه کافی یا خودشون تخصص داشته باشند یا به بازوی تخصصیشون که همون مرکز پژوهش‌های مجلس است متوسل بشن. این نفیسه رو متاسفانه نماینده‌های مجلس هم دارن که در مواقع خاص تصمیمات غیر تخصصی گرفتن یا بسیاری از قوانین رسا و کامل نیستن و مشکلات اتفاقا صد ایجاد میکنن جلوی تولید. دستگاه قضایی هم باید اولویتش توی انجام وظایفش تولید باشه، یعنی اگر حکمی میخوان بدن در کنار اون مقررات دینی و قانونی ملاحظات این که اگر اونها لطفه به تولید و بنابراین به اشتغال میزنه اون ملاحظات رو هم وارد احکام بکنن. در غیر این صورت عرض کردم این مشکلات که الان باش مواجه هستیم تداوم پیدا
کنه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر افتای بزرگوار از همراهیتون و از توضیحاتی که فرمودید. ظهرتون بخیر باشه و از شما خداحافظی میکنم.
ظهر شما بخیر. متشکرم.
زنده باشید. گفتگو کردم با آقای دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. همطور که گمان می‌بردیم بیشتر دوستان و همراهانمون در سوال پیامکی امروز گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردن، هم ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی و هم مدیریت نظارت و حمایت از تولید، من جمله آقای سید علی عزیزی که پیامک فرستادن و همین گزینه رو انتخاب کردن. و شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912 0422. آقای موسی محبی، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه. شما هم گزینه 3 رو به 30,035 ارسال کردید. گزینه انتخابی شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912 0910 هم همین بود. فرصت کمی داریم تا انتهای برنامه و سیاست خارجی ایران در تعامل با همسایه‌ها رو بررسی کنیم با جناب آقای محسن پاکاهین، تحلیلگر روابط بین الملل. آقای پاکاهین سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خدمت شما و هموطنان عزیز سلام عرض.
بزرگوارید آقای پاکاهین بزرگوار، اساساً سیاست همسایگی در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی داره؟
خب جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که دارای 15 همسایه در حوزه‌های دیپلماتیک و زمینی هست، اهمیت زیادی برای روابط با همسایگان قائل هست و در دولت 13 هم این موضوع به عنوان یک سیاست راهبردی داره دنبال میشه و تعاملاتی که ما با همسایگانمون داریم و روز روز هم داره تقویت میشه در جهت تقویت این سیاست و لذا همون راهبردی هست که مطرح کرد. ما از مسیر توسعه روابط با همسایگان میتوانیم روابط چند جانبه و بین المللی خودمون رو هم تقویت بکنیم، یعنی به هر میزان که روابط با همسایگان در به صورت دو جانبه روابط خوبی باشه، این تأثیر میذاره در روابط ما در چارچوب همکاری های چند جانبه و بین المللی که در حوزه چند جانبه موفقیت هایی که کسب شده در ارتباط با عضویت در اتحادیه اوراسیا یا سازمان شانگهای، خب اینها دستاوردهای خوبی بوده که ناشی از حمایت های همسایگان برای عضویت ایران در این در واقع اتحادیه ها بود.
بله، عضویت در بریکس هم فکر میکنم همین ماجرا رو داشت و همسایگان، تعاملی که ما با همسایگان داشتیم در حقیقت باعث شد که این عضویت تثبیت بشه و بسیار هم مؤثر بود. خب ما فرصتمون خیلی کوتاهه، در عرض مثلا یک دقیقه اگر ممکنه بفرمایید که اساساً این تقویت روابط با همسایگان چقدر میتونه ظرفیت‌های جدید بین‌المللی برای کشورمون بسازه؟
ببینید همونطوری که اشاره کردم این همسایگان هستن که معمولاً در اجلاس های بین المللی از ایران حمایت کردن، اشاره هم داشتید به بحث بریکس. الان در بریکس خب حمایت های روسیه به عنوان همسایه بلافاصل ما و کشورهایی مثل چین و هند به عنوان همسایگان دور ما کاملا مؤثر بود. بریکس یک نهاد بین المللیه و خب تأثیر روابط با همسایگان در این حوزه بوده. در سازمان هایی مثل سازمان همکاری اسلامی یا سازمان ملل متحد هم نقش همسایگان در حمایت از یکدیگر بسیار مهمه و این راهوردی که ما داریم دنبال میکنیم تأثیر مثبت بر حوزه بین‌الملل هم داشت.
بسیار سپاسگزارم آقای پاکاهین بزرگوار از توضیحاتتون. ممنونم از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. از آقای حسن معتمدی‌نیا هم سپاسگزارم که به 30,035 پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. و همه شما بزرگوارانی که در سال پیامکی امروز مشارکت کردید، اما فرصت نشد که پیامکاتون رو بخونیم. انشاءالله تا شنبه که با برنامه رویداد ساعت 12 در خدمتون خواهیم بود، از همتون خداحافظی میکنم.